محلی هم فرد تبعات بگیره؟
ببینید، اینکه مثلا به فرد باید چند دقیقه باشه، حالا یکی میگه مثلا 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه روب، اینها میدونید که همون که شیر به حالت نقطه جوش خودش میرسه، در واقع دیگه باکتری اونجا رشد نمیکنه. در یه تایم خیلی کوتاهی به محض اینکه به اون درجه جوش میرسه، دیگه از اون حالت مصری بودن، آلودگی زاییش در حقیقت خارج میشه و دیگه این حالت نداره. در مورد قضیه ماست هم بستگی داره که خب در حقیقت آیا اون شیر دارن میجوشونن یا اینکه نه نمیجوشوننش. اگر این شیر جوشیده نشود، خب این میتواند این آلودگی رو داشته باشه.
بله.
اینطور نیست که هر شیر رو ما بگیم که در حقیقت آلوده است، اما وقتی که جوشونده میشه دیگه از اون حالت آلودگی خارج میشه.
راجع به لبنیاتی پرسیدن که تاریخ مصرفشون گذشته باشه، مثل دوغ گفتن، مثلا دوغی که 2 روز 3 روز از تاریخش گذشته باشه میتونه تبع مالت بده؟
ببینیم، از نظر ما هر گونه محصولات لبنی که جوشونده نباشد، این میتونه آلودگی رو داشته باشه. در مورد بحث تاریخ انقضا، این نیست که الزاماً به خاطر بحث تب مالت باشه. وقتی تاریخ انقضاش رد میشه، این فقط و بحث تب مالت نیست، میتونه در حقیقت یک سری عفونت دیگر برای ما ایجاد کنه.
بله بله. و پرسیدن که اگر کسی که یک بار مبتلا بشه، یا امکان ابتلای مجددش هست یا خیر؟
بله، میتونه فردی که یک بار مبتلا شده باشه، بسته به شرط زندگی که داره، بسته به محیط زندگی، بسته که داره موقعیت شغلیش، میتونه در ریسک باشه. حتی ما افرادی رو داریم که اینها تب مالتشون درست درمان نمیشه، ناقص درمان میشن یا کوتاه درمان میشن. ببینید، چند تا نکته هست. اول اینکه این باکتری در سراسر کره زمین رو ما داریم، بیماری تب مالت رو. حالا بستگی داره، در بستگی به داره نوع شغل افراد و نوع کاری که دارن انجام میدن. ببینید، خب بالاخره ما در یک کشورهای دیولپد، کشور توسعه یافته ای هم که دامداری دارن، حتی اونها هم در ریسک هستن. یعنی اینطور نیست که فقط بگیم در کشورهای در حقیقت فقیر هست. نکته دومی که وقتی باکتری وارد بدن میشه، در هر جایی از بدن قابلیت پخش داره. یعنی از شما از مغز بگیرید، از ریه بگیرید، از سیستم گوارش بگیرید، از سیستم تناسلی بگیرید، همه جا رو میتونه، استخوان رو میتونه، همه جا رو میتونه بره درگیر بکنه، مفاصل رو میتونه بره درگیر بکنه. این مورد دومه. پس به خاطر همین میگم بیماری هزار چهره داره، به خاطر اینکه هر ارگان رو میتونه بره درگیر بکنه و میتواند علائم مربوط به اون رو داشته باشه و شاید اصلا در ریسک در اون لیست تشخیص های ما شاید اصلا بیماری 1, 2, 3, 4 مون نباشه که مثلا فرض ما در حقیقت داریم بهش فکر میکنیم. اما تب مالت چون در کشور ما جز کشورهایی هست که ما در حقیقت شویش رو داریم، و همین خاطر همیشه جز تشخیص های افتراقی ما در بسیاری بیماری هایی که نمیدونیم چی هست، همیشه باید یک بحث تب مالت را همجور در کنار بیماری سل باید این رو در لیستمون داشته باشیم. حالا چه افرادی بیشتر در معرض ابتلا هستن؟ عرض کردم قبلا تو بحث قبلی، افرادی که دامپزشک هستن، دامدارا هستن، کسانی که در کشتارگاه دارن کار میکنن، کسانی که مزرعه دارن، میکروب شناسا، حتی افرادی که شکارچی دام هستن، اینها در ریسک هستن. اما اینطور نیست که حتما فقط همین افراد باشن. خب ببینید، الان در حقیقت الان تعطیلات تموم شده و بسیاری از عزیزان ما از مسافرت برگشتن، یه سری ایلاقات رفتن، یه سری جای مثلا خوشاوا رفتن، یه سری جایی رفتن که بر روستایی بودن، شیر محلی مصرف داشتن، محصولات لبنی داشتن. خب به هر حال حالت خاصی داره، بعضی از هموطنان خیلی دوست دارن اون محصولات رو که مصرف بکنن، اینها میتونه در ریسک باشن. و چون بیماری یک بیماری مزمن آهسته پیش رونده هست، الان فرد علامت پیدا نمیکنه. مثلا نیمه اردیبهشت ماه اون زمان دچار یه سری علائم شروع میشه، اصلا دیگه فرد دیگه ذهنش این نیست که مثلا بفرض میتونه که مثلا یک ماه و نیم پیش مثلا به فلان روستا رفته، فلان روستای پدریش رفته یا دوستانش رفته اونجا و مسئولیت لبنیه، مثلا سرشیری که از شیر پاسترایزه شده استفاده کرده را مصرف کرده باشه.
یعنی فاصله ورود باکتری تا بروز علائم میتونه انقدر طولانی باشه که اصلا فرد ذهنش نمیره.
دقیقاً دوره نهفتگی یا دوره کمون بیماری یه دوره طولانیه و فرد زمانی دچار علائم میشه که وقتی ما جز بیماری شک بکنیم به این در حقیقت بیماری، اون زمان میپرسیم که خب مثلا شما چند هفته پیش، یک ماه پیش، دو ماه پیش مسافرتی جایی نداشتی، شهرستانی نرفتی، مثلا یه لغات نرفتی، مثلا محصولات لبنی غیر پاستوریزه استفاده نکردی. بعد فرد فکر میکنه یک ماه یادش میاد که خب چرا مثلا یک ماه پیش رفته و این دارو و این مواد غذایی رو استفاده کرده. در مورد غذای عودش عرض کردم خدمت شما، میتونه دوباره عود بکنه بسته به شرایط زندگیش، و اینطور نیست که فردی یک بار بگیره و ایمنی مادام العمر بده، نه اصلا چنین حالتی نیست. و چون میتواند ارگانهای مختلف رو بره درگیر کنه، حتی میتونه بره دریچه‌های قلب رو بره درگیر بکنه و اندوکاردیت بروسلایی بده، بس به همین خاطر نوع درمان، شیوه درمان و مدت زمان درمان متفاوته، و اگر این درمان درست انجام نشود و ناقص انجام بشه، میتونه فرد دوباره مبتلا به بیماری بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. حالا راجع به علائم میخوایم که آقای دکتر برامون توضیح بدن، ولی خب اینو حتما در پس ذهن داشته باشید و در ذهنتون داشته باشید که این خاطره مصرف لبنیات آلوده رو باید حتما مد نظر قرار بدین. خب آقای دکتر علائم هم برامون تشریح بفرمایید که دقیقا این علائم چه هست، به خصوص این که فرمودین خیلی جاها رو میتونه درگیر بکنه.
دقیقا ببینید، عرض کردم از ما یه دوره نهفته، یه دوره کمون داریم که از زمانی که باکتری وارد بدن میشه تا زمانی که اولین علائم ایجاد بشه بهش میگن دوره نهفتگی. این حالت مثلا توی یک بیماری مثل سرماخوردگی یا هم دوران بیماری کووید که الان برای متاسفانه الان دوباره شیوع پیدا کرده، یه دوره خیلی کوتاهی، یعنی مثلا بین یک تا دو روز بعد از اینکه ویروس وارد بدن میشه در حقیقت فرد مبتلا میشه. این حالت در بیماری تب مالتی بروسلوز در حقیقت یه بیماری دوره خیلی طولانیه، چند هفته طول میکشه تا میاد اولین علائم خودش نشون بده. عرض کردم به همین خاطره که اصلا فرد اصلا به ذهنش دیگه خطور نمیکنه که چه حالت در ریسک بوده، حتی این میتونه به 6 ماه هم برسه، دست یه تایم خیلی طولانیه. معمولا زمانی که شروع میشه فرد دچار لرزش های ناگهانی میشه، درد عمومی در بدن میشه، دردی که به پشت در حقیقت خودشا تیر میکشه، و تعریق شبانه یکی از اون در حقیقت علائم خیلی بارزی است که در این افراد است. بعضا تب هم میکنن ولی الزاما اینطور نیست که حتما افراد تب بکنن، معمولا با ضعف، خستگی، بیحالی، دردهای پراکنده استخوانی، درد پراکنده مفصلی در حقیقت خودش نشون میده، و اگرم مفاصل رو درگیر کنه که خب میتونه عفونت مفصلی ایجاد بکنه. در حقیقت باز هم من تأکید میکنم به این قضیه که بسته به این علائم رو وقتی داشته باشه، این ما هستیم که باید جزو لیست تشخیص افتراقیمون باشه و حتما از در بحث تب مالت این افراد را بیاییم چکاشون.
راه تشخیص قطعی ساده داره؟
راه تشخیص قطعی یه چند تا تست داریم ما که تستای رایت و کومز و در حقیقت این هست و توئمی است که انجام میدیم، اما حتی اونها هم 100% تشخیص دهنده نیستن،
یعنی ممکنه منفی بشه.
دقیقاً
کاذب.
دقیقاً، حتی میتونه مثبت کاذب باشه، حتی میتونه منفی کاذب باشه.
مثبت
کاذب هم میتونه باشه. حتی امکان داره که حالا یه نکته ای که من بگم حالا در کنار تمام صحبتام، حتی یه فردی که تب مالت داره الان میره تب مالتش هم درمان میشه، حتی امکان داره تا چند ماه بعدش هنوز همچنان تب مالتش مثبت باشه. این نشانه این نیست که فرد هنوز بیماری را دارد. وقتی که فرد علائمش از بین رفت یعنی دیگه بیماری بهبود پیدا کرده، یعنی ما دیگه نمیایم که بهبود فرد رو با آزمایش چک بکنیم، نه، مهم اینه که آیا فرد دیگه علامش از بین رفت یا نرفت. اگر علامش از بین رفت یعنی که دیگه بیماری رو نداره. اما یکی از تستای در قطعه قطعی آزمایش مغز و استخوانه که من انجام میدن که خب اینا روش های خب برای
یه خود پیچیده تر و اذیت کننده
است، یعنی روش های مهاجم اینویزیوی هست که خب واقعا هر کسی نمیتونه براش انجام بده. باز هم میگم خدمت شما عرض میکنم، باید برای چندمی بار این قضیه رو دارم تکرار میکنم که باید ما شک بکنیم، باید یک سری علائم داشته باشه، تست هم بدیم، اما اگر حتی دیدیم که قویاً علائم بالینی مثبته و فرد یک سری ریس فاکتورها رو داشته، ما اینجا دیگه
فرض رو بر تشخیص تب مالت میذاریم و درمانش
و کار درمان شروع میکنیم.
درمانش هم آنتیبیوتیکه دیگه،
درمانش آنتیبیوتیکیه باید این نکته که خیلی مهمه که اصلا به هیچ عنوان یک آنتیبیوتیک نباید داده شود و حداقل دو آنتیبیوتیک باید داده بشه. بستگی داره که چند تا ارگان رو بده درگیر کنه. اگر ارگان‌های متعدد رو بده درگیر بکنه اونجا دیگه میشه 3 دارویی و 4 دارویی و درمانش هم طولانی تر میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. چهره تایید کننده عزیزمون رو میبینم که پرسش‌ها رو میخوان مطرح بکنن. من فقط مثلا بخش کامل بشه که شما کاملا قضیه براتون روشن بشه که چقدر دقت نظر میخواد. هم دقت نظر فرد مبتلا رو میخواد، هم دقت نظر پزشک عزیزو که درمانگر هستن. بریم سراغ پرسش‌های شما هموطنان نازنین درباره تب مالت.
ببینید الان بورسلادالا هم چیزی رو گفتن به عنوان باکتری یا بیماری که برای تب مارت ایجاد میشه، از حیوانات گرفته میشه. خب این نوع باکتری درون زرده تخم مرغ هم هست. حالا میتونه این ناقلی باشه برای که از حیوان به انسان منتقل بشه؟ میشه همچی چیزی؟ اگه ممکنه در این زمینه آقای دکتر راهنمایی بفرمایید. ممنون، خدا. من خودم پنیر میزنم و میگن آب پنیر خیلی خاصیت داره، ولی برای کسی که داروی ضد پوکی استخوان میخورن اینا تداخل داره و ضرر داره. خب من آمپول پرولیا زدم 3-4 ماه پیش که میدونیم برای پوکی استخوانه. آیا اگر اینو من مصرف کنم برای من ضرر داره؟ من 67 سال سن دارم و در ضمن رفلاکس معده هم دارم. ممنون میشم که آقای دکتر جواب من رو بدن و من رو راهنمایی میکنن. خدا نگه.
خب خیلی سپاسگزارم. تو پرسش دوم ما رو و حال باید با متخصص مربوطش مطرح بکنیم. حالا اگه آقای دکتر تمایل داشتن که راهنمایی بفرمایید ما در خدمتشون هستیم. راجب تخم مرغ ولی خیلی پرسیدن آقای دکتر، ضمن این که حالا تخم مرغ هم آلودگی خاص خودش رو داره، اگر که نیم پز و عسلی و نپخته کامل مصرف بشه، اما تب مالت ربطی به تخم مرغ داره آقای دکتر؟
نه نه نه. ببینید در مورد بحث مصرف گوشت من یه نکته، چون همش من در مورد لبنیات و شیر گفتم، مصرف گوشت هم حتما گوشت خوب پخته شده باید باشه.
بله.
متاسفانه بعضی از افراد گوشت رو که دارن میخورن اون قسمت مرکزی گوشت، اگر گوشت آلوده باشه، بازم تاکید میکنم اگر گوشت آلوده باشه، نوع پختی که اینها دارن انجام میدن یه جوری که اون در قسمت مرکزی گوشت خوب پخته نمیشه و اون حرارت لازم نمیرسه و به همین خاطر میتواند از طریق گوشت خام یا خوب پخته نشده آلوده هم منتقل بشه. این در مورد این نکته. در مورد قضیه نه، تخم مرغ اصلا جزء لیست نیست و اون ما خود این باکتری بروسلا چندین خب زیرگروه داره. بروسلا ملیتنسیس هست، بروسلا کنیس هست و همینطور میاد پایین. اون چیزی که در انسان ها در واقع میتونه به صورت مشترک این بیماری رو تمارت ایجاد کنه توسط بروسلا ملیتنسیس هست که در واقع مشترک بین انسان و این سری دام ها بود که عرض کردم خدمت شما، مثل بز و گاو و گوسند و اینها میتونه ایجاد در واقع بیماری بکنه. اون بیماری که اون در واقع تلفن اول صحبت کردم، من فکر کنم احتمالا بحث سالمونلا بود.
بله.
نه بروسلا. بله. سالمونلا یک باکتریه که در قد میتونه یک سری عوارض و عفونت‌های گوارشی ایجاد بکنه و میتواند که از طریق در قد تخم مرغ آلوده میتونه منتقل بشود. در مورد سوال دوم که بحث آب پنیر رو صحبت کردن، این تداخلی با بحث بیماری تب مالت ندارد. خب وقتی که اینها در حقیقت میان اون شیر رو میگیرن و میجوشونن و دیگه باکتری بروسلا از بین میرود در شیر جوشیده شده و اون بحث مصرف آب پنیرشون دیگه از در بحث بیماری تب مالت مشکلی ندارد، مگر اینکه این بخواد با اون بیماری زمینه خودشون که بیماری روماتیسمی هست بخواد با جواب بحث پوکی و استخوان یا استوپروزشون در حقیقت بخواد تداخل داشته باشه که اونو باید با پزشک خودشون حتما سوال داشته باشه.
عزیز شنونده گفتن که من بعد از سالها که از بیماری تب مالت هم گذشته هنوز عوارضش رو دارم تحمل میکنم، یعنی عوارض طولانی مدت هم داره تب مالت های دکتر؟
عوارض طولانی مدت عرض کردم بستگی داره داره کجا رو میره درگیر میکنه، یعنی این قضیه باید حتما مشخص بشه. ببینید وقتی مثلا دارم میگم میاد میره ستون فقرات ما رو میره درگیر میکنه، خب این دوره درمان طولانیه، یعنی حداقل 3 ماه باید درمان بشه فرد، و حداقل 2 یا 3 دارو باید فرد بگیره. معمولا 3 داروی ما معمولا این افراد رو درمان میکنیم. خب بعضا اینها یا دوره درمانشون کامل انجام نشده، یا اینه که اون انتخاب اون آنتیبیوتیکاشون درست انجام نشده. این نکته خیلی خیلی مهمیه. ببینیم، بازم عرض کردم خدمتشون، به هیچ عنوان تب مارس رو نباید تک داروی درمان بشه، یعنی نباید یک دارو بدن. برابر توصیه سازمان بهداشت جهانی WHO حداقل دوره درمانی یه چیزی هولوش 6 هفته است، یعنی 1.5 ماه و حداقل 2 داروی باید بدن. مثلا دارم میگم که معمولا داروی استانداردش اینه که میان داکسیساکلین به همراه ریفامپین میدن، حالا یا گزینه مختلفی هست که استفاده میشن. اما بعضا وقتی که افراد مراجعه میکنن به ما، میبینیم که درست درمان نشدند، و یا اینکه وقتی که دارن درمان میشن باید خیلی مراقب باشن. خب برای من وقتی مثلا دارم میگم یک داروی آنتی‌بیوتیکی دارم میدم، مثلا مثل ریفامپین، خب باید مراقب باشم که یک دچار عوارض کبدی نشه. یعنی فرد را باید در تمام اون 6 هفته که دارم درمانش میکنم حتما باید پایشش بکنم، یک نکنه که خدا نکرده دچار عوارض کلیوی و یا کبدی بشه. یعنی میخوام یه تمرمارت فرد رو درمان بکنیم، یه دچار حالا عوارض کبدی و کلیوی هم میشه، باید خیلی مراقب این قضیه باشه. این عوارضی که از میفرمان، قاعدتا اگر فرد درست درمان بشه، یعنی رژیم آنتیبیوتیکش رو درست گرفته باشه و طول مدت درمانش رو هم درست گرفته باشه، قاعدتا نباید فرد اینجوری اذیت کنه. گویا اینکه باز هم میگم چون بیماری
نه مثلا دکتر تقریبا ما راجع به علائم خوب کامل صحبت کردیم و پیشگیری را هم که خدمت شنوندگان عزیز شما بیان کردید و درمان رو هم فرمودید. حالا خیلی از عزیزان باز راجع به محصولات مختلف دیگر دامی و همینطور طیور پرسیدن، اما اصل داستان که شما فرمودید خیلی مراقب مصرف لبنیات باشن غیر پاستوریزه، و اگر اطمینانی ندارن که هر نوع محصول لبنی با شیر غیر جوشیده تهیه شده باشه. و خب حالا یه تمایلی همچنان هست آقای دکتر، نمیدونم تفاوت قیمت یا تمایل فرهنگی ما سنتی ماست به استفاده از لبنیات و مغازه هایی که لبنیات سنتی می فروشند. بله. تعداد این مغازه ها هم خیلی زیاد هست و خب به هر حال یک کسب و کاریست، نمیدونم. بله. کنترلش یه مقدار مشکل، محدود کردنش مشکله. اما باز هم میخوایم تاکید شما رو بشنویم درباره انواع محصولات. من یادم بخش ابتدایی برنامه که یکی از مدیران دامپزشکی سازمان دامپزشکی صحبت کردن تو بخش مقدماتی برنامه ما، تاکید میکردن حتی بستنی.
بله بله،
همین بستنی های سنتی که مردم کیلویی مصرف میکنن جاهای مختلف، به خصوص یه جاهایی که خیلی نامونشان خاصی هم داره و مردم سراغش میرن، اینا همه میتونه مخاطره آمیز باشه. اگر باز در این باره تأکیدی دارید ما شنونده هستیم.
واقعا اینه که همونطور که شما فرمودید، برحال مغازه‌هایی هستن که محصولات لبنیات سنتی دارن. یه سری از مردم، خب برحال مردم عزیزمون اعتقاد دارن که خب برحال نوع شیری که اینجا هست، حال بالاخره مثلا درصد چربیش بالاتره، یا مثلا پس درصد خلوصش بالاتره، یعنی یه سری بحث مسئله اعتقادی هست، یعنی نوع مزه‌اش فرق می‌کنه، طعمش فرق می‌کنه، خب برحال اینا استفاده می‌کنن. برحال وقتی که چیزی از حالت استاندارد خودش، روند تولید استاندارد خودش خارج میشه، خب میتونه در واقع مخاطره آمیز باشه، یعنی که فرد ایمن نیست. به خاطر همین هم هست که امروز ما بعضا بیمارانی به ما مراجعه میکنن و بیماری تمارت را گرفتن که هیچ کدوم از اون ریس فاکتورهایی که من عرض کردم خدمت شما نداشتن.
چی بوده بس دلیلش؟
همین، واقعا شما نمیتونید، یعنی تو خود از در بس خود کتاب هاریسون هم در واقع صحبت همین رو میکنه که هستن افرادی که بیماری تمارت را گرفته اند اما هیچ کدوم از ریس فاکتورها را نداشتن. به همین خاطر، چون عرض کردم از در بس راه انتقال، یکی از راه های انتقال بس استنشاق هم هست، استنشاق باکتری. بله. اگرچه میزان شیوعش بالا نیست اما هست، به همین خاطر فرد میتواند در ریسک ابتلا باشه. باز هم با علائمی مراجعه کرد، علائم مبهمی مراجعه کرد، ما حتما بیماری تمارت را در لیست تشخیص افتراقیمون داشته باشیم و بدونیم، یعنی حتما فرد را بررسی کنیم. خیلی وقتا اصلا شاید مثبت هم در نیاد، واقعا بیا بیماری دیگه از کار، یه تشخیص دیگه مطرح بشه، اما حتما اینا با جز به لیست تشخیص افتراقیمون قرار بدیم. چرا؟ چون کشور عزیزمون جز کشورهایی است که بحث تمارت توش مطرح هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. من فکر میکنم دیگه فرصت چندانی نداریم و به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی سپاسگزارم برای حضور شما. نکته هست آقای دکتر خیلی کوتاه.
آره، من خیلی کوتاه میگم. یکی از مسائل دیگه هم که بعضن صحبت میشه این که اگر یه خانم باردار باشه و در دوران بارداری به بیماری تب مالت مبتلا بشه، این صحبت میشه که حالا یه ترس عمومی وجود داره که خب تو اگر باردار بودی و مبتلا به تب مالت شدی قطعا سقط جنین اتفاق میفته، که نه اینطور نیست که حتما سقط جنین اتفاق بیفته. حتما بررسی باید انجام بشه و درمان باید انجام بشه که تا خود نکرده جنینش در قصد صدمه پیدا نکنه.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما آقای دکتر مجید نوری، متخصص بیماری های عفونی، مهمان عزیز ما بودن در این برنامه. شما شنوندگان نازنینی که پرسش‌ها رو مطرح کردید به این برنامه گوش کردید، براتون آرزو سلامتی دارم. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
عزیزم حالتون خوبه؟ خیلی خوشحالم که امروز در کنار هم هستیم. من آریان عبدالی سفیر سلامت مدرسه سجاد هستم و اومدم توی زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام سلام بچه ها. سلام آریان.
سلام سیبک جون، حالت خوبه؟
نه خوب نیستم، غمگینم.
آخه چرا؟ چی شده مگه؟
اینجا رو ببین، ببین مدادم چجوری شده.
آخه خب مگه چیه؟ مدالت سالمه که؟
نه نه، مگه نمیبینی چه قدش کوتاه شده؟
وا، خب وقتی مدالت رو بتراشی کوتاه میشه دیگه.
خب همین دو روز پیش خریدمش آخه.
وای سیبک، چرا اینقدر مدالت رو زیادی میتراشی؟
خب نوک مدادم زود کوچولو میشه آخه.
نیازی نیست که نوک مدادت تیز باشه، همین که بتونی باهاش کار کنی خوبه، مخصوصا اگه بخوای نقاشی کنی.
واقعا؟ خب حالا چی میشه؟ مدادم دیگه قد نمیکشه؟
از دست تو سیبک، نه متاسفانه دیگه قد نمیکشه. اون درختی هم که مدارت رو باش ساختن دیگه روش نمیکنن.
چی؟ درخت؟
بله، مگه نمیدونی درخت ها رو قد میکنن و باش کاغذ و مداد درست کنن؟
نه نمیدونستم، راست میگی؟
بله دوست خوبم، به خاطر همین باید خیلی حواسمون رو جمع کنی.
یعنی نباید کاغذ رو علکی بندازیم تو سطح مگه نه؟
بله بله درسته، تا جایی که ممکنه نباید مدادمون رو بترشی، چون اینجوری به طبیعت بی احترامی کردیم.
وای نه، من طبیعت رو خیلی دوست دارم، درخت و جنگل و کوه و دریا و من همشون رو خیلی دوست دارم.
خب پس باید حسابی مراقبشون باشیم.
راست میگی، حق با توه، باشه دیگه حواسم رو جمع میکنم.
آفرین دیگه ناراحت نباش، من یه شعر جدید یاد گرفتم، بیا بریم برات بخونم.
واقعا بیا بریم دوست خوبم بخون برام.
زنگ تفریح
SM102.
و اما پویش این ماه، پویش روز اولی ها. من روز اولی هستم و برای اینکه ماه رمضان خوبی داشته باشم.
شما دوستای خوب این جمله رو باید تکمیل کنید.
نشانی ما برنامه شاد،
@ سفیران سلامت، _ student. زنگ تفریح
SM102.
تو جنگل و تو دشتا خرگوش و آزاد هستن، آهوهای خوشگلی کنار اونا هستن، اون برترم چند تا ما
قش قش
کنار هم میخزن،
قش قش
کرگدن و گوره خر تو دستشون میچرن. همه اینا که گفتیم تو دل جنگل هستن، گاهی تو دشتا هستن، گاهی تو کوها هستن. اینجا طبیعت هستش، طبیعتی سبز و شاد، یا گاهی سنگ و خاکی، یا گاهی هم شنزاد. یادمون بمونه طبیعت خونشونه، خونه این موجودات که گفتیم یک نمونه. باید مراقب باشیم اینجا سالم بمونه، طبیعت خونشونه محیط زیستشونه، طبیعت خونشونه محیط زیستشونه.
بله اینم از زنگ تفریح امروز.
خیلی خوش گذشت، ممنون که برام شعر خوندی.
خواهش میکنم سیبک جون. خب دیگه کم کم باید از دوستامون خدافظی
کنیم. بله خدافظ بچه ها، مدرسه بهتون خوش بگذره.
خدا نگهدار دوستای خوبم، روز خیلی خوبی داشته باشی.
خدافظ. تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
به داغ بدا مرچی ماه مبارک رمضان، کہتے ہیں مسلمان ہی گورا گون رحمتان مہمان.
شبکه رادیوی سلامت شب برگزار
سلامت برگزار میکنه.
پویش سگام، تأمل، تفکر، تصمیم.
برهای یه لحظه شتاب، یه عمر پشیمونی برامون به جا گذاشته، یه تصمیم غلط یه دوره از زندگیمون رو تباه کرده و یه بار عجله هزار بار ندامت به ارمغان گذاشته.
برای هر تصمیم، هر جواب، هر عکس العمل، هر تلافی و هر کاری 3 ثانیه تأمل، تفکر و تحمل کنیم.
40 روز تمرین تأمل در پویش سگام، تأمل، تفکر، تصمیم. با بارانی سرین ما در سهرهای ماه مبارک رمضان. یقیناً زندگی با اندکی صبر و تأمل در تصمیم گیری خوش آهنگ تر خواهد بود. بارانی سرین ما، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سرمست
با پویش تأمل، تفکر و تصمیم همراه هم لحظه های زیباتری رو تجربه کنیم.
بارانی ترین ماه، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت.
از رادیو سلامت.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرز همراه لحظات صبحگاهی شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. پل‌های ارتباطی با رادیو سلامت، سامانه پیام کوتاه 3102 و تلفن ارتباطات 22 65 28 70